بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. المرحلة الثالثة في تحقيق الجهل وما يتصل بذلك، فصل في تحرير محل النزاع و تهدید حریم الخلاف، فی الجهل و حکایت القول فی ذلک. الجهل اما بسیط و هو عبازت نفس الشی متعلق بذاته مقدس عن شوب ترخیب، و اما معلف و هو جعل الشیء شیئا و تسیره ایاه، و الاثر المترتب علیه هو مفاد الحلیت ترکیبیت الحملیه، فیستدعی طرفین مجهولا و مجهولا الیه، و من ظن ان ذلك ایضا یرجع بالاخره الى جعل بسیط یتعلق بشیء واحد كنفس التلبس او السیروره او الاتصاف او اتصاف الاتصاف او شبه ذلك في بعض المراتب فقط اخطأ. مرحله سوم در بحث جهل، تحقیق درباره جهل و دو مسئله ای که در این مرحله مطرح است. اما اونچه که مربوط به مسئله جهل، باید به این مقدمه و این نکته عنایت داشت که حال که آشنا شدیم با وجود صمدی، آشنایی فی الجمله با وجود صمدی، حال که معنای فقر نوری ماسب الله رو به حدودی ادراک کردیم، توحید صمدی، فقر نوری ماسبای حق تعالی، اینها که ادراک شد، این اصول که قبلا بهش اشاره شد، الان حرف در جهل است و در این مرحله حالا حرف وجود صمدی است. خب الاول و الاخر، وجود غیر متناهی، و می دونیم که وجود دوم ندارد، حقیقت هستی دوم ندارد، که این دومی او گسیخته و بریده از حقیقت باشد. دومی مطرح نیست، توحید صمدی دیگر ثانی نمی‌دهد، بر نمیداره، غیر بر نمیداره. و از طرفی میدونیم که ارتباطی بین ماهیات و حق تعالی وجود ندارد به ذات، اگر ارتباطی است به تبع است، چون ماهیات موطن تقررشون ذهن است، مسار کثرت هم ماهیات هیچ ارتباطی با جاهل نداره، ماهیات مجهول نیستن، ماهیات ارتباطی ندارن. در مجهول هم دو چیز هست، دو چیز در مجهول وجود داره، یکی از جنبه اون جنبه مجهول بودنش از اینکه اثر جاهل است، و اثر نمودار دارایی مؤثر است، هر اثری مؤثر نمودار دارایی مؤثر است. میبینیم در این مجهول اون جنبه مجهول بودنش، اثر جاهل بودنش، و به تعبیر مباحثه دیشب خصوص مرحوم فارابی اون جنبه امریتش و ورای این چیز دیگری هم باز در مجهول هست، اون فقرش، اون حدش، اون جنبه خلقیش، اون جنبه این سویش. خب با در نظر گرفتن این اصول چه چیزی مجهول است؟ البته الان ابتدای بحث ها لازم آماده باشه. چه چیزی مجهول است؟ از جهل چی میخواییم؟ جهل روی چه چیزی میره؟ ماهیت گفتیم نمیشه مجهول باشه، چون ارتباطی نداره ماهیت با مبدأ. وجود و متن واقعا که حقیقت است، حقیقت صمدی وجود و مظاهر او، هو الفاتحی که همه از او منفطرند و هیچ ذره با او بینونت عزلی ندارند. بینونت خالق و مخلوق، جاهل و مجهول، بینونت صفتن. اون صفت چیه؟ گفتن اون فقدان اونها، اون امکان اونها، اون فقر اونها، اون نداری اونها. حالا با این وجود بفرمایید وجود مجهوله یعنی چی؟ حالا تو ذهنتون باشه تو توی مرحله بعد مسئله حل بشه. خلاصه ماهیت که مجهوله، نمیتونه مجهول باشه، ارتباطی نداره. وجود مجهوله یعنی چی؟ جاهل چیه؟ کیه؟ جهل رو چی رفته؟ وجود مجهول باشد، جهل آمده باشه روی وجود. وجود مگه چیه؟ حقیقت وجود چیه؟ وجود صمدیه و بل اول و بل آخر، مگر به او اعتقاد پیدا نکردیم؟ چه چیزی مجهول شده؟ بین جاهل و مجهول در اینجا چه چیزیست؟ چه بینونتی بین اوست؟ بینونت عزلی که میشه توحید چیز و به واحد عددی، خدا یکی اون یکی. مگه ما چند تا وجود داریم؟ وجود حقیقت هستی. چش جل بردار هست؟ چه چیزش میشود مجهول باشه؟ نالا فکر کنید رو. بله تا حالا میگیم ماهیت مجهول نیست، اتصاف ذوق تعلق معقل دوانی نمیتونه مجهول باشه، وجود مجهوله. وجود وجود مجهوله یعنی چی؟ تو مظلومه خوندیم وجود مجهوله، تو بدایه و نهایه و کتاب ها میخونیم وجود مجهوله. وجود مجهوله یعنی چی؟ وجود مگه چی؟ حقیقت وجود فلان. حالا روش این جهت رو فکر کنیم تا توی مرحله برسیم بینیم که فرمایش رو چیه آدم. آیا همین که گفت وجود مجهوله آرام میشیم، قرار میگیریم، میپذره انسان، آرام میشه؟ خب فعلا این حالا در ذهن شریفتون بوده باشه تا برسیم بهش. المرحله الثالثه فی تحقیق الجل و ما یتصل بذلك. بعضی از عرایض ابتدایی مرحله رو عرض کردیم. حالا فصل اول، فصل فی تحریر محل النزاع و تهدید حریم الخلاف فی الجل و حکایت القول فی ذلك. اینها فعلا در این فصل بعد به او اشاره میشه. الجعل اما بسیطون و هو افاظت نفس شی متعلقون به ذاتهی مقدسون ان شوب ترکیبن و اما معلفون. فرما جعل دو جوره، یا جعل بسیط است یا جعل معلف و مرکب. این جعل بسیط و جعل مؤلف و مرکب شبیه مفاد کانه تامه و کانه ناقصه است. در مفاد کانه تامه اونجا می گفتیم که حلیت بسیطه، اثبات شیء، همین اثبات شیء. اما در حلیت مرکبه در مفاد کانه ناقصه می گفتیم اثبات شیل شیء. اینجا نظیر اینه، بسیط و جعل بسیط و جعل مرکب. جعل بسیط می فرماد افاظت و نفس شیء، همین. اما جعل بسیط و مرکب آمده که جعل و شیء شیئن، این دو جور جعل هست. در جعل بسیط که می فرماد و هو افاظت و نفس شیء، افاظه خود شیء است. این رو جناب لسان الغیب شیرازی، جناب حافظ، ایشون اینجور بیان می فرمایند که گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. گنبد مینا را رنگ می کرد؟ نه. گنبد مینا را فلان صفت میداد؟ نه. گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. این جعل بسیط فرمایشون، ناظر جعل بسیط. لذا ایشون میفرماین الجعل اما بسیطون و هو، این جعل بسیط افاظت و نفس شیء است، خبر بعد از خبر. متعلقون، این جعل به ذاتهی، به ذات شیء. مقدسون، این جعل، جعل بسیط، ان شوب ترکیبن، این خصوصیات او، افاظه نفس شیء است، متعلق به ذات شیء است، مقدس از شوب ترکیب است. و اما مؤلفون، یا اینکه جعل مؤلف مرکب، جعل مرکب و هو جعل شیء شیئن، نظیر مفاد کانه ناقصه. و تسهیره ایاهو، گرداندن شیء شیء دیگر را، تسهیره ایاهو و الاثر المترتب علیه، این علیه این جعل مؤلف مرکب، و الاثر المترتب علیه هو مفاد الحلیت ترکیبیت الحملیه، مفادمونه. لذا فیستدعی طرفین، در جعل مرکب و مؤلف طرفین میخواد، مجهولن و مجهولن الی، گرداندن شیئی شیء دیگر را. ولی در جعل بسیط دیگه طرفین نمیخواد. این ابتدا فرمایشی شد. حالا میفرماد و من زن ان ذالک ایزن یرجو بالاخرت الى جعل بسیط که یتعلق به شیء واحد. کسی که بگوید جعل مرکب هم محالش به جعل بسیط است، من زن، کسی گمان بکند به اینکه جعل مرکب هم برگشتش به جعل بسیط، ما دو جور جعل نداریم، سرانجام به یک جعل برمیگرده. بیان این فرمایش ایشون، یعنی این من ظن این است که برخی بر این پندارند که تقسیم جعل به بسیط و مرکب یک تقسیم تامی نیست و جعل همواره بسیط است، زیرا در جعل تألیفی مجهول ربط بین ماهیت و وجود است و ربط یا سیرورت و نسبت نیز خود امر بسیط است. پس اون چه که جعل تألیفی پنداشته می شود این برگشتش به جهل بسیط نظیر ماهیت یا وجود برمیگرده به یه امر بسیط. بعد می‌فرماید تلبس موضوع به معمول یا سیرورت موضوع به معمول یا اتصاف موضوع به معمول، اگر به این تلبس و سیرورت و اتصاف و مانند اینها دوباره انسان به اون نگاه کنه به عنوان یک ماهیت در نظر گرفته شود یا مفهومی دانسته شود، ببینیم که این برگشتش به یک امر بسیط خواهد بود. این تلبس، این اتصاف و مانند اینا، اینا یه امر بسیطن. پس در واقع ما جعل مرکبی نخواهیم داشت، جعل بسیطه، منتها حالا این مواردش گوناگونه در جعل تألیفی، این سیرورت ها و اتصاف ها و تلبس ها، اینا به اینا برمیگرده و اینا یه امر بسیطی، امر مؤلفی نیست. مرحوم صدرالمتعالی این میفرمان و من ظنه خبرش فقط اخطأ، فقط با دال باشه، عبارت بلد نباشه، فقط اخطأ. و من ظنه، کسی که پندارد ان ذالک، یعنی این جعل مؤلف، ایضا مانند جعل بسیط، یرجع بالاخره الی جعل بسیط که یتعلق به شیء واحد، به دو چیز تعلق نداره. شما نفرمایید طرفین میخواد، که نفس تلفظ موضوع به معمول او سیرورت موضوع به معمول او اتصاف اول اتصاف موضوع به معمول او اتصاف الاتصاف و شبیه اینها که شما در نظر بگیرید، اینها همه برمیگرده به یک باز امر بسیط و جعل مؤلفی نخواهیم داشت. این ظن و گمان فقط اخطأ، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه فإن النسبت کسیروره او الاتصاف او غیرهما فی النحو الاخیر من الجعل، نسبتی که شما فرمودید مثل سیرورت یا اتصاف یا مانند اونها، فی النحو الاخیر من الجعل که جعل تألیفی بوده باشه، اینها انما یتصور بین طرفی ها علا انها ها مرآتن لملحوظیت هما و آلتن لملحوظیت احد هما بالآخر. نگاه اینها را باید توجه داشت، این نسبت تصور می شود بین دو طرف. بله، یک وقت شما خود این نسبت رو بخوای یک نگاه استقلالی به او بکنید یه حرف دیگه است، ولی ما الان نسبت رو که نگاه استقلالی به او نداریم، وقتی میگیم نسبت بین دو طرف، اون جنبه مرآتی او، جنبه آلت بودن او، جنبه نگاه به دو طرف داشتن او، ما الان به این لحاظ داریم نگاه میکنیم. اگر به این لحاظ نگاه کنیم یقینا طرفین میخواد، نسبت بین طرفین نمیشه که. این نمایت صور و این نسبت بین طرفی ها علا انها، این نسبت در چنین موقعی مرآتون لملحوظیت هما، طرفین را و آلتن لملحوظیت عهدهما بالآخر. و الا نسبت یعنی چه؟ لا علا وجه کثیر و ملتفتن الیا به ذات، از اون جهت که خودش رو بخواهیم نگاه کنیم، خودش الان اینجا کاری باش نداریم. نظیر این که مثلا کسی بگه آقا این شی رو در آینه نگاه کن، اون میگه این آینه مثلا شکلش مربع است، میگه با آینه کار نداشته باش. الان با آینه کار نداریم ما، حالا اون چی که از آینه داریم میبینی کار باش داریم. نسبت وقتی که میگیم در اینجا، اون وقتی بین طرفین باشه، طرفین باید باشه تا این نسبت. لا علا وجه که تسیر و ملتفتن الیها به ذات، فدخولها علی الوجه المذکور فی متعلق الجل یکون علی تبعیت خواهد شد، لا علی الاستقلال، نمیشه به جنبه استقلالی داد. فاذا لوحظت علی الاستقلال بالالتفات الیها من حیث انها اون نسبت فی حد ذاتها ماهیت من الماهیات ذهنیه اول خارجیه استان فلقول فی هر دیگه میشه. اونجه که اینجا با اون کار داریم دیگه نشد. بله شما میتونید بگید که نگاه استقلالی به نسبت بدیم به عنوان یه ماهیتی از ماهیات، حالا یه خارجی یا ذهنی، خب دیگه حرف دیگه است، قول مستعنف است، یه چیز دیگه است دیگه. اون چه که نسبتی است بین دو طرف به عنوان مرآت و مرآت ملحوظیتی بین این دوتا دیگه این نیست. فاذا لوحظت علی الاستقلال بالالتفات الیها من حیث و انها این نسبت فی حد ذاتها ماهیت و من الماهیات ذهنیتن او خارجیتن، در این صورت استعنف القول فیها، هل هیه فی حد نفسها مفتقرتون الى جاهلین ام تستغنی عنه من تلک الحیثیه، آیا فی حد ذاته فی حد نفسه این نسبت نیاز به جاهل داره یا بی نیاز است از جاهل؟ من تلک الحیثیه، از اون حیثیت رفتیش، و تفتقر و الیه به جاهل فی اتصافها به ما لایت فل و فی قوامها ها و الحاکم و فی ذالکه و البرهان و نیر. خب حالا ببینیم این نیاز به جاهل داره یا نداره. هل هیه فی حد نفسها مفتقرتون الى جاهلین ام تستغنی عنه من تلک الحیثیت، به این حیثیت تفتقر الیه فی اتصافها، یعنی نیاز به جاهل داره از اون جهت اتصافش به چیزی که لایت خلوفی قوامها اینها آیا هست یا نه؟ والحاکم فی ذلك هو البرهان و نیر، دلیل روشن باید اقامه کرد که آیا این جل روش میاد یا نمیاد. اون یه حرف دیگه است و باید ببینیم که اصلا برهان چی، دلیل چی میگوید. در ادامه جواب به من زنه، حالا برای مثل جور متعلیم یک تمثیل آوردن، یعنی یک تمثیل برای این که از راه تمثیل به این زان و کسی که چنین پن داشته به ایشون بفهماند و بفرماید که جل بسیط است و مؤلف، ما جل مؤلف هم داریم، تنظیر آورده نظیر آورده. این که میفرماد نظیر و ذالک، این ذالک اشاره است به جل بسیط و جل مرکب، یعنی این که از اول گفتیم جل دو قسمه. نظیر و ذالک به حسب الکون ذهنی التصور و تصدیق، نظیر جعل بسیط و جهل مرکب منتها به حسب کون ذهنی. اون جعل بسیط و جهل مرکب کون عینی و خارجی بود، ولی این تصور و تصدیق کون ذهنی است. اون جهل بسیط و جهل مرکب فعل الله بود، ولی این تصور و تصدیق فعل نفس است. این اینا رو باید در نظر گرفت، بعد از این جهت دیگرش، چون هر یک از اینها بالاخره از یک جهت مقربن، از یک جهت دیگر مبعدن، باید اینا رو در نظر داشت. نظیر و ذالکه به حسب الکون ذهنی التصورو در جهل بسیط و تصدیقو در جهل مرکب. نظیر اوز چگونه؟ فَإِنَّ تَصَوُّرَ نَوْعٌ مِنَ الْإِدْرَاكِ. اگرچه تصور و تصدیق در ادراک بودنشون شریکن، هر دو ادراکن، منتها دو نوع از ادراکن. تصور یک نوع ادراک است، تصدیق یک نوع دیگر از ادراک است. فَإِنَّ تَصَوُّرَ نَوْعٌ مِنَ الْإِدْرَاكِ که لا يتعلق الا به ماهیت شیء، ای شیء این کار. در تصور امر واحد است، تصور نوعی ادراک است که لا يتعلق در تصور الا به ماهیت شیء، امر واحد. حالا این شیء هر چی میخواد باشه، ای شیء این کار، این شیء میخواد بسیط باشه، میخواد مرکب باشه، هر نوع شیء باشه، تصور فقط ادراک شیء است، یک شیء یک امر. و تصدیقه، تصدیقه بخونیم چون اونجا فرمود فإن تصوره نوع من الادراک، حالا عطف به اون، و تصدیقه نوع آخر منه، تصدیق هم نوع دیگری است از ادراک که یستدعی دائما طرفین، دائما طرفین میخواد. و هما این طرفین چیه؟ موضوع و محمول، یک طرف نمیشه. تصدیق از حکم است، موضوع و محمول است، حمل چیزی است بر موضوعی، به طرف نمیشه. تصور یک امر است، تصدیق می‌بینی طرفی می‌کنه. به ان یدخل النسبت بینهما فی متعلقهی علی التبعیت صرفه، به این که یدخل و نسبت بینهما، بین طرفین که موضوع معمول بوده باشه، فی متعلقهی، متعلق تصدیق، علی تبعیت صرفه. حالا فل اثر و تصوره حصول و نفس شیف زن یک چیز است، و اثر و تصدیق سیرورت و شیعه شیعن، این دو طرف میخواد. همونطوری که در تصور و تصدیق که کون ذهنی است، یکی تصور است و فقط یک امر میخواد، یکی تصدیق است و دو طرف میخواد، جعل هم همینطور است. از این جهت که جعل بسیط یک امر میخواد، جعل و شیء است، افاضت و شیء است، اما جعل مؤلف طرفین میخواد، گردانیدن شیء شیء دیگر را. این تا اینجا مطلب اول و فرمایش ایشون که جواب دادن، یعنی اون اصل جل بسیط است مرکب، و تا اینجا ادامه جواب صدر المتعلین به این زن و پندار تزایی. حالا ثم ان الجل المعلف، این حالا یه مطلب دیگری است که در این فصل اول گفتیم چند مطلب داریم، این مطلب بعدی است. که تا اینجا خدا حفظ کنه یه بزرگواری داشتیم خدمت ایشون، کتاب رو میخوندیم، ایشون یه جایی میرسید، البته حالا اینجا سر مطلب، ایشون سر مطلب هم که نبود، گفت آقا تمام شد. گفتیم چی؟ گفت مصالحه ما. و خوب، یعنی بزرگوار مردی بود، خدا رو شکر، الحمدلله و المنه، با عزیزان و بزرگانی که سر و کار ما داشتیم و خدمتشون بودیم و خدمت کردیم، اینها نوعاً بلکه کلاً و تقریباً کلاً اینها یک چیزی که در این اساتید ما یه حد مشترک بود، اون تعهدشون بود. تعهد امر بسیار مهم است. متعهد بودند. خب تعهد یک جا اینجور خودش رو بروز میده که بدون یک عذر عقلی شرعی نتراشیده شده در سبستتی میشه. تعهد یک جا اینجور خودش رو نشون میده که میخوام، ممکنه یک کتاب رو چند بارم، خدا رحمت کن استاد بزرگوار مرحوم آقای ستوده رو، ایشون کفایه خدمتیشون، ایشون فرمود من ده دوازده دورشون فرمود من کفایه درس گفتم، اما اینجور نیست. اول صبحشون فرمود اصطلاحشون کتاب برداشتم و اواکول کردم اومدم نشستم، فرمود هر جلسه من یک ساعت و نیم مطالعه باید بکنم، با اینکه 12 بار تدریس کردم. تعهد. و اون بزرگوار عرض کردم ایشون فرمود ما تو اینجا رو بعد از این رو من برای مباحثه مطالعه نکردم، تعهد اقتضا میکنه که یک کلمه حرف نزنم. اینها امورایی است که در تعهد انسان خیلی مهمه و اثر داره. این تعهد هاست که انسان رو تو درون خودش گرم نگه میداره. حالا این عرض ما هم پامنبری آخر حرفمون. خب ثم دیگه میمونه وقت شرف شما هم گرفته نشه. این هفته هم دیگه انشالله چهارشنبه باز خدمتتون هستیم. دعا بفرمایید زودتر دانشگاه ها درش ببندن ما دیگه اینجا بیشتر بکنیم. الحمدلله رب العالمین. ولی ما این عذری هم که داشتیم مولا گفتیم مطالعه اینقدر گفتنش دیگه وجهی نداره. داشتم برای بنده خدایی تعریف میکردم، گفتم آه من این مقدار از زمان رو اگر تشبیه کنم که هم عامیانه باشه هم قابل فهم، گفتم سر این گوسفنداره که میبرن چطور دست و پا میزنه این حیوان، گفتم ما از درد یک چنین وضعی داشتیم بدون مبالغه، بنای بر مبالغه هم نداریم. و این مقدار هم که خدمت شما حالا شما وقت شرفتون رو میگیریم و با این بله چهار تا حرف بلغور کردن باید حداقل دوازده سیزده تا قرص و کپسول خدمت شما ببخشید. انشالله چهار شما خدمت شما